افتتاح بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای ایران تا ساعاتی دیگر، حضور صدها بازرگان و تاجر برجسته بین‌المللی، تولید رقم جدید بذر کلزا پس از 7 سال کار تحقیقاتی دانشبنیان ها، مقاومت در برابر بیماری ها و سرمای منفی 35 درجه از جمله ویژگی های این بذر است. دست کم 50 شهید و زخمی در حمله سیکونیست ها به اردوگاه نصیرات. همزمان جنبش دانشجویی ضد سیکونیستی بعد از آمریکا به فرانسه رسید. صعود فوتسال ایران به فینال جام ملت‌های آسیا در بانکوک. شاگردان شمسایی 14:30 فردا برای قهرمانی با تایلند روبرو می‌شوند. و در پیک بامدادی از تعیین نقشه راه دولت برای مشارکت مردم در اقتصاد می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. تا ساعتی دیگر بزرگترین نمایشگاه دستاوردهای جمهوری اسلامی افتتاح خواهد شد با حضور صدها بازرگان و تاجر برجسته بین‌المللی. تهران از امروز میزبان این نمایشگاه 5 روزه است. آقای علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت.
رویداد هدف گذاری اولش توسعه بازار هست، منتها به طریقی غیر سنتی. ما در روش سنتی معمولا میریم به سمت اینکه کالاهامونو بفروشیم. ما داریم با این شعار که از با کشورهای توسعه رابطه میدیم که با ما تعاملات و همکاری های در واقع تجاری داشته باشن. برای ما به کشورهای کالا، از کشورهای کالا میخریم که از ما کالا بخرن، و این به نظر من مسئله مهمی هست. اگر بتونه این هدف محقق بشه دستاورد بزرگیست.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند پس از 7 سال کار تحقیقاتی رقم جدید بذر کلزا را تولید کنند. مقاومت در برابر بیماری ها و سرمای منفی 35 درجه از جمله ویژگی های این بذر جدید است.
محققین یک شرکت دانش بنیان در مشهد موفق شدند گونه جدیدی از بذر کلزای زمستانه را تولید و بومی سازی کنند. عزیزی، مدیر پژوهشی شرکت دانش بنیان:
یکی از مشکلاتی که در کشور خیلی زیاد هست این هست که با بذر مورد نیاز برای کشت دانه‌های روغنی از جمله کلزا رو عمدتاً از خارج از کشور وارد می‌کردیم. به مدت 7 سال طول کشید تا ما تونستیم 2 تا بذر کلزای پاییزه رو به نام‌های هامان و هوپا اصلاح بکنیم.
به گفته آقای مهدی عزیزی، مدیر پژوهشی این شرکت دانش بنیان، این بذر جدید زمستانه کلزا برای نخستین بار در کشور تولید و بومی‌سازی شده که مهمترین ویژگی آن مقاومت در برابر سرماست.
کمتر پیدا می‌کنی در دنیا رقمی بتونه تا منهای 35 درجه رو مقاومت بکنه. بسیار مقاوم هست به ریزش. خب ما در خیلی از ارقام قدیمی ما ریزش در زمان برداشت زیاد بود و مقاوم به بیماری ها هست، بیماری هایی که شایع هستند در زراعت کلزا.
همکنون بیش از 2000 هکتار از اراضی کلزای کشور زیر کشت این رقم جدید قرار گرفته است. ولی مقدم، کشاورز:
با توجه به ارقام دیگه عمل کرده آنچنانی نداشتن، ولی حدود 3.5 تا 4 تن عمل کرده ما در هکتار بودش. و یک خوبی دیگه هم که داره، بالاخره اینجا در اقلیم آب و هوایی خودمون همینجا تکثیر میشه و سازگاری بیشتری نسبت به ارقام خارجی داره.
این رقم تازه تولید شده اکنون در مؤسسه ثبت و کنترل گواهی بذر کشور به ثبت رسیده و به مرحله تجاری سازی رسیده است.
با بومی سازی این بذر تمام ایرانی بیش از 80% در این زمینه صرفه‌جویی ارزی شده است. داوود شریفی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
در حمله اشغالگران به منزلی در اردوگاه نصیرات 10 تن شهید و دست کم 30 نفر زخمی شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. در حمله هوایی رژیم سیکونیستی به خانه ای در غرب شهر رفح در جنوب نوار غزه هم 5 نفر از جمله 2 کودک شهید و 8 نفر زخمی شدند. اردوگاه آوارگان یبنا در جنوب شهر رفح هم هدف حمله هوایی قرار گرفت. صهیونیست‌ها منطقه الجرادوت را در شرق گذرگاه رفح هدف حمله هوایی قرار دادند که بر اثر آن شماری شهید یا زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین چندین خانه را در محله شجاعیه در شرق شهر غزه هدف قرار دادند. در این حمله هم تعدادی شهید و زخمی شدند. پس از اعتراض‌ها در دانشگاه‌های آمریکا به نسل‌کشی در غزه، حالا دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه نیز به جنبش دانشجویی اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پیوستند. دانشجویان معترض مکرون را همدست جنایات رژیم صهیونیستی نامیدند.
پس از امریکا، حالا دانشجویان دانشگاه‌های فرانسه در حمایت از فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی به پا خواستند. دانشگاه سوربن و ساینس پو یا همان دانشکده معروف علوم سیاسی پاریس به کانون جنبش ضد صهیونیستی دانشجویان فرانسه تبدیل شده است.
ما اینجا این تا بگوییم طرفدار مردم مظلوم فلسطین هستیم. می‌خواهیم به همه دنیا بگوییم با وجود فشار و سرکوب دولت فرانسه در دانشگاه‌ها، دانشجویان همچنان به حمایت خود از فلسطین ادامه می‌دهند.
دانشجویان دانشکده علوم سیاسی پاریس از شب گذشته و پس از بازداشت همکلاسی‌هایشان دست به اعتصاب زده و در حمایت از مردم غزه کلاس‌های خود را تعطیل و در مقابل دانشکده تجمع کردند.
یا دو جور ماتنو ان دیسپوزیتیو پلیسی کامپلتمن سورئالیست اوک دی
در دو روز اخیر حضور نیروهای پلیس در دانشگاه چشمگیر شده. ده‌ها پلیس و نیروی امنیتی برای کنترل و فشار بر 40 یا 50 دانشجو اینجا حضور دارند که خیلی مسخره است. دولت فرانسه به خاطر اسرائیل حاضر تمام ارزش‌های ادعایی خودش رو زیر پا بذاره.
دانشجویان فرانسوی با در دست داشتن پرچم فلسطین و عکس‌های دانشجویان بازداشتی ضمن حمایت از ملت فلسطین با شعار اسرائیل قاتل مکرون همدست، عملکرد دولت فرانسه را به شدت زیر سوال بردند.
من یک دانشجویم که به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستم. ما در دانشگاه علوم سیاسی به جنایاتی که علیه مردم فلسطین و غزه صورت میگیره اعتراض داریم. دولت آقای مکرون به جای گفتگو نیروهای پلیس رو به سراغ ما فرستاده تا ما رو سرکوب کنه. اما باید بدونه جنایتکار و قاتل جای دیگه‌ایه و باید دست از حمایت اون برداره.
روز گذشته هم گروهی از دانشجویان حامی فلسطین در جلوی دانشگاه سوربن، محل سخنرانی مکرون درباره اروپا و چالش‌های پیش روی آن، تجمع کردند که به گفته برخی رسانه‌ها تعداد زیادی بازداشت شدند. هنوز آمار دقیق دانشجویان بازداشتی فرانسه اعلام نشده است. جنبش ضد اسرائیلی که حالا توسط دانشجویان دانشکده‌های پاریس به راه افتاده، امیدوارند هرچه زودتر این جنبش در دیگر دانشگاه‌های فرانسه نیز فراگیر شود. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شکار سومین پهپاد پیشرفته آمریکا در سواحل یمن. سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه اعلام کرد نیروهای ارتش یمن یک فروند پهپاد آمریکایی از نوع MQ-9 را در نزدیکی سواحل یمن در استان صعده هدف قرار دادند. ارزش این پهپاد بیش از 32 میلیون دلار تخمین زده شده است. ارتش یمن پیشتر هم دو فروند پهپاد MQ-9 آمریکا را در آبان و اسفند پارسال ساقط کرده بود. سرتیب یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، همچنین اعلام کرد نیروهای یمن با چند تیر موشک ضد کشتی نفتکش انگلیس آندرومدا استار را به تلافی حملات این کشور در دریای سرخ هدف قرار دادند. سرتیب یحیی سری تاکید کرد موشک‌ها به هدف اصابت کرده است. نخست وزیر انگلیس با وجود بحران در عرصه‌های مختلف در داخل این کشور از بزرگترین کمک نظامی دولت انگلیس به اوکراین خبر داده. تحلیلگران معتقدند این اقدام‌های دولت انگلیس نوعی تلاش برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی از جمله بحران در بخش بهداشت و درمان و نارضایتی‌های مردمی است.
تحلیلگران معتقدند علت هراس ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس که از ورود به امور داخلی انگلیس روشن است. به گفته آنان دولت انگلیس مدت هاست برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و کاهش نارضایتی های مردمی تلاش می کند افکار عمومی را به بیرون از این کشور منحرف کند. جیم کوران، تحلیلگر مسائل سیاسی:
اینجا در بریتانیا موضوع برای مردم پیچیده نیست. همه مردم ناکامی‌های دولت رو در تحقق وعده‌هاش مثل کاهش صف میلیونی بیماران منتظر درمان، بحران گرانی‌ها، بحران افزایش ناامنی و مشکلات اجتماعی لمس کردند و از همه مهمتر رویکرد دولت در نظامیگری و حمایت بیچون و چرا از اسرائیل رو درک کردند. اما دولت تلاش میکنه با انحراف افکار عمومی فقط از شکست سخت‌تر در انتخابات پیش رو خودش رو نجات بده. خیلی از مردم به هواداران رژیم تروریست و نجات پرست اسرائیل در انگلیس رأی نمیدن و این برنگرانی های حامیان این رژیم افسوده که یه باخت بزرگ برای اونا محسوب میشه.
بر اساس گزارش های رسمی منتشر شده در انگلیس، بدهی های دولت این کشور به بیش از 2,700,000,000,000 پوند رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور است. اما این شرایط موجب نشد 3,000,000,000 پوند دیگر به اوکراین کمک نظامی نکند. انگلیس از سال 2022 تا کنون 12,000,000,000 پوند به اوکراین اختصاص داده است. به گفته یه نخست وزیر انگلیس، تا 6 سال آینده 2.5% تولید ناخالص داخلی این کشور صرف امور نظامی خواهد شد و بودجه نظامی انگلیس از حدود 60,000,000,000 پوند کنونی به بیش از 87,000,000,000 پوند خواهد رسید که مانند اغلب کشورهای عضو ناتو بالاترین میزان پس از جنگ سرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بارش های اخیر در آذربایجان غربی موجب پرآب شدن تالاب‌های این استان شده است. تالاب‌های شیبلو، عربگلی، کنیکور و قرگل بوکان در آذربایجان غربی از جمله تالاب‌هایی هستند که پس از پرآب شدن میزبان پرندگان مهاجر شده اند.
تالاب قرگل بوکان با وسعت بیش از 300 هکتار در استان آذربایجان غربی با توجه به بارش های اخیر این روزها حال خوبی دارد. عبدالکریمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان:
خوشبختانه به میمنت بارش‌های خوب امسال و جاری بودن جریان داشتن رودخونه سیمینه، تالاب قرگل تا به اکنون نزدیک 90% از حرسش آبگیری شده و تا 2-3 هفته آینده انتظار بر این است که تالاب به کامل آبگیری شود. خوشبختانه ما در حال حاضر در تالاب قرگل پذیرای پرندگان مهاجر مثل فلامینگوها و کنار آبزی و آبزی هستیم.
با پر آب شدن تالاب قرگل بوکان، این تالاب یکی از مقاصد طبیعت‌گردی برای گردشگران شده است.
از نظر گردشگری و زیست محیطی تأثیر خیلی خیلی خوبی بر منطقه گذاشته است.
بعد از بارش‌های اواخر سال گذشته و امسال در شهرستان پلدشت، سطح آب تالاب‌های شیبلو، عربگلی و کینیکور این شهرستان افزایش 40% داشته است. محمدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدشت:
با توجه به افزایش نزولات جوی و مشارکت جوامع محلی و در سایه نظارت‌های مستمر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدشت، آب تالاب‌های شهرستان پلدشت نسبت به سال گذشته بین 40% تا 50% افزایش داشته است.
تالاب‌های شهرستان پلدشت با وسعت 4000 هکتار سالانه پذیرای صدها پرنده مهاجر بومی میباشند.
سالانه بیش از 400 هزار قطعه انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر جهت زمستان گذرانی به این تالاب ها مهاجرت میکنند و مهمترین این پرندگان قاز پیشان سفید کوچک میباشد که در فصل زمستان برای زمستان گذرانی و جوجه آوری به تالاب شیبلو مهاجرت میکنند.
تالاب شیبلو در استان آذربایجان غربی در حال گذراندن مراحل پایانی ثبت آن به عنوان یک تالاب بین‌المللی در کنوانسیون رامسر است. محمد علی گلخا، خبرگوی صدا و سیما.
سازمان هواشناسی امروز برای برخی نواحی در استانهای کهگیلویه و بوی رحمت، چهارمحال و بختیاری، فارس، برخی نواحی کرمان و جنوب یزد، رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی کرده است. فردا این وضع در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق بوشهر و غرب هرمزگان ادامه خواهد داشت. از سه‌شنبه استعمالی بارشی از غرب کشور وارد شده و بارش در نوار غربی آغاز خواهد شد. برای 3 روز آینده در نوار شرقی کشور وزش باد شدید پیش بینی شده که در مناطق مستعد موجب خیزش گرد و خاک خواهد شد. همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتسال ایران به فینال هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا صعود کرد و حریف تیم میزبان در دیدار نهایی شد. در محله نیمه نهایی رقابت‌ها در تایلند تیم ملی فوتسال ایران به مصاف ازبکستان رفت و پس از تساوی 3-3 برابر این تیم در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی با نتیجه 5-4 به برتری رسید و به مسابقه پایانی صعود کرد. در دیگر دیدار این محله تایلند در ضربات پنالتی 6-5 تاجیکستان رو برد و گام به دیدار نهایی گذاشت. به این ترتیب فردا در روز پایانی هفتمین دوره مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا در بانکوک تیم کشورمان از ساعت 14:30 در فینال به مصاف تایلند می‌رود و دیدار رده‌بندی هم بین دو تیم ازبکستان و تاجیکستان برگزار می‌شود. جام اصفی فوتبال بشکه‌ای در ایران با صعود تیم‌های مدعی سپاهان، تراکتور، ملوان، گلگهر و آلومینیوم و حذف پرسپولیس پیگیری شد. در دوم بازی محلی کشم نهایی رقابت‌ها تیم آلومینیوم عراق پس از تساوی 4-4 برابر پرسپولیس در وقت‌های معمول و اضافه در ضربات پنالتی 6-5 میهمان نامدار خود را شکست داد. ملوان در انزلی 2-1 از صد سایپای دسته اولی گذشت. چادرملو اردکان در ضربات پنالتی 5-3 مقابل مس کرمان برنده شد. هوادار تهران 3-1 مس سنگون رو برد. گلگهر سیرجان با 3 گل فجر سپاسی شیراز رو از پیش رو برداشت. تراکتور در ضربات پنالتی 4-1 زوباهن رو حذف کرد و سپاهان اصفهان با برتری 2-1 مقابل میزبانش استقلال ملاسانی جواز صعود گرفت. اما جوز مورای سرمربی تیم سپاهان بعد از پیروزی تیمش مقابل استقلال ملاسانی در جام حذفی اعلام کرد به دین اسلام و مذهب شیعه مشرف شده است.
You know that I don't have problems to answer to different questions. This is a personal, obviously that is a personal matter. But once you ask and because you are curious, yes, I change with honor.
خب میدونید من مشکل ندارم که به این سوالا جواب بدم و مسئله شخصی من با مسئله حرفی جداست. ولی چون پرسیدید و کنجکاو هستید، بله با افتخار به دین اسلام روی آوردم مدتی پیش و یکی از شما هستم، حتی عضو یکی از خانواده های ایرانی که میخواستم بیشتر در آخر فصل راجع به این قضیه صحبت کنم، چون آدم شخصی بیشتر چیزا رو بر خودم بگم دارم، ولی چون بیان کردید بله حیبت دارم.
از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک بامدادی
صبح شما شنوندگان محترم رادیو ایران به خیر و نیکی باشه. انشاءالله بریم سراغ پیک بامدادی. رئیس سازمان برنامه و بودجه از تعیین نقشه راه دولت برای مشارکت مردم در اقتصاد در برنامه هفتم خبر داد. به گفته آقای منظور، مردمی سازی اقتصاد با چند روش در برنامه هفتم گنجانده شده که واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تشکیل صندوق تأمین مالی مشترک برای تکمیل طرح‌های عمرانی از جمله آنهاست.
میگویند انحصار پای مردم را از شراکت در اقتصاد بریده، مثل آقای کاشانی که دستی در تولید دارد.
تولید باید دانشبنیان باشه، یعنی هر تولیدی ایجاد جهش نمیکنه.
از تکیه دادن دولت‌ها به درآمدهای نفتی و میدان ندادن به کسب و کارهای خرد گله میکنند. آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران.
هنوز که هنوز ما بالای 50-60% اقتصادمون هنوز دولتی است.
آقای کاشانی، فعال اقتصادی.
تجربه 8 سال دفاع مقدس میتونه تو حوزه اقتصاد هم به کار گرفته بشه.
حالا بعد از گذشت بیش از 30 سال از آن تجربه موفق، بار دیگر رهبر انقلاب از مشارکت مردم برای جهش تولید گفتن.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
در برنامه هفتم برای افزایش نقش مشارکت مردم در اقتصاد، دولت مکلف شده برای سرمایه گذاری مردم در طرح‌های سودده، زیر ساخت فراهم کند. آقای منظور رئیس سازمان برنامه بودجه:
چندین ماده قانونی آوردیم که به سرمایه گذارها اطمینان بدیم که اگر وارد این نوع تعامل با دولت بشوند منافعشون حتما تأمین خواهد شد. تقریبا نیروگاه جدیدی که داره ساخته میشه با همین روشه. یعنی ما آمدیم به جای اینکه دولت خودش بره نیروگاه بسازه، یک بخش خصوصی میاد منابعش رو صندوق توسعه ملی یا بانک ها یا آورده خود او تامین میکنند، این نیروگاه ساخته میشه، دولت محصول او رو ازش میخره.
مردمی که میگوید اگر نقشمان در اقتصاد به درستی مشخص باشد ما کارمان را بلدیم. آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران:
اون عاملی که این تولید به حرکت در میاره مردمه، مردم یعنی جماعت مردم. لازمش این است که عرض کردم مجموعه سیاستگذاری ها، مجموعه برنامه ریزی ها، مجموعه مدیریت ها به گونه ایش باشد که این حرف باور تمام بازیگران باشد.
کاهش سهامداری دولت با گذاری مدیریت شرکت ها، سهولت در راه اندازی کسب و کار و ارائه تسهیلات به فعالیت اقتصادی مردمی از جمله ابزارهایی است که در لایحه برنامه هفتم دولت ها را به مردمی سازی اقتصاد مکلف کرد. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
صف وام ازدواج امسال در انتظار تصمیم بانک مرکزی. وام ازدواج امسال حدود دو برابر شده، اما در صورتی که سهمیه بانک ها برای این وام در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا نکنه، صف این وام امسال قطعا افزایش پیدا میکنه. سال گذشته 149 هزار نفر در صف وام ازدواج موندن.
از این دستور رئیس جمهور به بانک‌ها 9 ماه می‌گذرد. دستوری که هدفش صفر کردن وام ازدواج تا پایان نیمه نخست پارسال بود. آقای یامین پور، دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان:
دستور صریح ریاست محترم جمهور مبنی بر این که بانک‌ها باید در واقع بانک مرکزی موظف نظارت بکنه تا صف متقاضیان تا پایان تابستان سال جاری به صفر برسه.
وام بخشنامه صف وام ازدواج کم شد، اما صفر نه. نه تنها تا پایان نیمه نخست سال 1402، بلکه حتی تا پایانش. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی:
همه مقدمات رو برای اینکه تا پایان اسفند ماه انشالله این صف به حداقل یا به صفر برسه انجام خواهند داد.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال گذشته 771 هزار وام ازدواج به میزان 157 هزار میلیارد تومان به زوجهای جوان داده شده. 149 هزار نفر هم هنوز در صف وامند. امسال و با افزایش رقم وام ازدواج،
تسهیلات قرض واسطه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1/1/1401 بوده است مبلغ
حداقل بودجه این وام مانند سال گذشته 200 هزار میلیارد تومان است و افزایش نیافته. آقای طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
برآورد ما اینه که جوابگو نیست و صف طولانی میشه.
البته نظر مجلس بودجه 300 هزار میلیارد تومانی بوده، اما آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
بانک مرکزی خیلی فشار رایزنی کرد، حالا هم سازمان برنامه بودجه هم هماهنگ بود که این 300 هزار میلیارد تومانی که ما گذاشتیم به 100 هزار تاش رو کاهش داد که شد 200 هزار میلیارد تومان.
بانک مرکزی اعلام کرده هنوز ارقام ابلاغی به بانک‌ها در شورای پول و اعتبار نهایی نشده است، در صورتی که امسال بانک مرکزی همان بودجه 200 هزار میلیاردی را برای وام ازدواج تصویب کند، صف وام ازدواج بلند و بلندتر می شود. چه مشکلاتی داشتیم برای دریافت وام ازدواج؟
این که می گفتن خیلی ها تو صفن، باید صبر کنید تا نوبتتون برسه.
در صورت ادامه روند پرداخت وام ازدواج، صف این وام تا پایان امسال هم صفر نخواهد شد. در قانون بودجه امسال تاکید شده وام ازدواج در سختگیرانه ترین حالت باید با یک سفته و یک ضامن معتبر پرداخت شود. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
با ما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران، ساعت 12:02 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. صبح بخیر و خداحافظ.
ز گوشش به هر چیز خواهی رسید،
به هر چیز خواهی که ماهی رسید. بهار عضو تولید محصولات کشاورزی کشور. رادیو همدان، موج اف ام، ردیف 94 و 95 مگاهرتز.
متاسفم استاد، کاری میتونم براتون انجام بدم؟
با دفتر گروه فلسفه تماس بگیرید و بگید که من دستگیر شدم. من نئوری مکافی هستم، رئیس گروه فلسفه.
پلیس آمریکا با برچیدن چادر دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف در حال سرکوب اعتراضات است. ماموران از پوشش اخبار اعتراضات هم ممانعت می‌کنند. فیلمبرداری یک شبکه تلویزیون محلی که در حال تهیه گزارش در دانشگاه تگزاس بود، مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت.
اینکه دیگه خبر از گذشته نیست، خبر از 50 سال 100 سال پیش نیست که بگن ما حالا اصلاح کردیم. مال همین امروز است. در شهرهای بزرگ کشور آمریکا، در اون کشوری که مدعی آزادی و حقوق بشر است، حل نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم محضر مخاطبین گرامی و شنوندگان عزیز. بنده امیر علی حیدر امیری، مدیر مؤسسه جهاد تبیین و سواد رسانه‌ای، در خصوص تحلیل تظاهرات‌های دانشجویی در کشور آمریکا در خدمت شما عزیزان هستم. شما تظاهرات‌های دانشجویی رو در ایالت‌های متعدد آمریکا قطعاً پیگیری می‌کنید. دانشگاه‌های به مانند آتلانتا، کولومبیا، کانکتیکات، جورج واشنگتن، جورج تون، تگزاس، کالیفرنیا، اوهایو و تقریبا همه دانشگاه‌های ایالات متحده آمریکا صحنه تظاهرات حق طلبی دانشجویان است که نمیتونن در مقابل کشتار مظلومانه مردم فلسطین سکوت کنند. در تمامی دنیا برای دانشگاه‌ها قوانینی وضع شده که هیچ نیروی نظامی و انتظامی حتی با رأی دادگاه حق دخالت و ورود به دانشگاه رو نداره. ولی در آمریکا شما دیدید که نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و پلیس آمریکا وارد دانشگاه‌ها شد و به ضرب و شتم، جر و بازداشت دانشجوها پرداخت. بالای 50 دانشگاه خبرهایی داره به بیرون درد پیدا میکنه که پلیس بدون هیچ گونه مجوزی وارد دانشگاه‌ها شده. یک برخورد بسیار خشنی رو با دانشجویان داشتن و این دانشجوها رو بعضن مورد ضرب و شتم قرار دادن و بازداشت کردن. حالا شما مقایسه کنید برخورد مشفقانه و مهربانانه پلیس جمهوری اسلامی ایران رو با معترضین در نارامی و فتنه سال 1401. پلیس جمهوری اسلامی ایران به دنیا نشان داد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پلیسی مردمیه و در خدمت مردمه و مردم دوسته. و برخورد خشن و تحقیرآمیز پلیس آمریکا نشان داد که در آمریکا مردم تحت سخت‌ترین فشارهای پلیسی و امنیتی هستند و کسی حق نداره خلاف سیاست‌های مستبدانه حکام آمریکایی علیه رژیم صهیونیستی و صهیونیست جهانی و ظلم و جور نظام سلطه حرفی بزنه. اینجاست که فرق بین پلیس مردمی ایران و پلیس حتاک و خونریز آمریکایی مشخص میشه. اینجاست که نشون میده که چقدر پلیس ما مهربانانه در فتنه سال 1401 بدون اسلحه در کنار افرادی که به خیابان ریخته بودن هدایت میکردن مردم رو که مشکلی پیش نیاد. پلیس ما هیچ وقت دست به اسلحه نبرد. هیچ وقت پلیس ما برخورد خشن غیر اخلاقی با معترضین نداشت. ولی شما صحنه هایی رو که از برخوردهای سخت و تغییرآمیز پلیس امریکا میبینید، واقعا به دنیا نشان داد که امریکا فقط شعار میده، هیچ وقت طرفدار حقوق بشر نبوده، هیچ وقت طرفدار آزادی بیان نبوده، هیچ وقت طرفدار حقوق زنان نبوده، فقط شعار میده و اونم شعار میده برای کشورهایی که در مقابل امریکا و سیاستهای صهیونیست جهانی هستن. این برخورد توهین‌آمیز پلیس امریکا خیلی چیزها رو به دنیا ثابت کرد و نشان داد که پلیس جمهوری اسلامی ایران